ساعت 18:06 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. افزایش دمای هوا در برخی استانهای ایران باعث تعطیلی زودهنگام اداره ها شد. قطر رویکرد عربستان سعودی در غیر قابل مذاکره خواندن شروط پیشنهادی را محکوم کرد. و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حمله هوایی به استان دیر الزور باعث کشته شدن دست کم 30 غیر نظامی شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. در عصر چهارشنبه 7 تیر 1396 با من آرش حسنیا همراه هستید در این بخش خبری رادیو فردا. افزایش دمای هوا در برخی استانهای جنوبی و غربی ایران باعث تعطیلی زودهنگام اداره ها و نهادهای دولتی شده است. اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان در بیانیه‌ای ساعت پایان کار اداره ها در 13 شهر این استان از جمله اهواز، آبادان و خرمشهر را یک بعد از ظهر اعلام کرد. استانداری ایلام هم در بیانیه مشابهی ساعت کاری در چندین شهر این استان را کاهش داد. روز چهارشنبه هیئت دولت ایران به استانداران 9 استان که شهرهای زیر مجموعه آنها دمای بالاتر از 45 درجه دارند اجازه داد تا ساعات کار فعالیت دستگاه‌های اجرایی در استانهایشان را تغییر دهند. دمای هوا روز چهارشنبه در برخی شهرهای استان خوزستان به بالای 51 درجه سانتیگراد رسیده است. وزیر خارجه قطر رویکرد عربستان سعودی در رد پیشنهاد مذاکره درباره پیشنهادهای 13 گانه ریاض و متحدانش را غیر قابل قبول خواند و محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر گفت این مغایر با اصول حاکم بر روابط بین الملل است که فهرستی از خواسته ها را ارائه کنید اما مذاکره را نپذیرید. وزیر خارجه قطر یک روز پیش از این اظهارات با رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کرده بود. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر شروط 13 گانه‌ای برای از سرگیری روابط و پایان دادن به تحریم علیه قطر مطرح کردند. وزیر خارجه عربستان میگوید این شروط غیر قابل مذاکره هستند. دست کم 30 نفر غیر نظامی در یک حمله هوایی به مناطقی در اختیار گروه حکومت اسلامی در شرق سوریه کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه گفت این حمله در 20 کیلومتری شرق شهر میادین در استان دیر الزور انجام شده است. این نهاد ناظر بر تحولات سوریه گفته است که مشخص نیست این حمله هوایی از سوی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا یا حکومت سوریه و متحدانش انجام شده است. این حمله دو روز پس از بمباران یک زندان در شهر میادین از سوی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا انجام می شود. در آن حمله 42 زندانی و 15 نفر از نفرات گروه داعش کشته شدند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتقاد از هشدار آمریکا به سوریه درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی این احتمال را ادعای واهی خواند و گفت اقدامات آمریکا مصداق بازی با آتش است. کاخ سفید غروب دوشنبه اعلام کرد حکومت سوریه در حال تدارک حمله شیمیایی دیگری علیه مخالفان است و نسبت به عواقب وقوع آن به دولت سوریه هشدار داد. علی شمخانی روز چهارشنبه این هشدار را برای مقابله با پیشروی‌های ارتش سوریه دانست و گفت آمریکا باید اطلاعات مربوطه را در اختیار بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قرار دهد تا به گفته شمخانی با همکاری دولت سوریه مورد راستی آزمایی بی‌طرفانه قرار گیرد. روسیه نیز هشدار آمریکا در مورد احتمال به کارگیری سلاح شیمیایی از سوی حکومت سوریه را غیر قابل پذیرش دانسته است. وکیل عیسی سحرخیز روزنامه نگار از محکومیت موکلش به 6 ماه حبس دیگر به اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفته است دادگاه آقای سحرخیز هفته گذشته برگزار شده است. آقای علیزاده طباطبایی همچنین گفته است که در مدت قانونی نسبت به این حکم اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر خواهد داد. عیسی سحرخیز پیشتر در اردیبهشت ماه به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران به 1 سال زندان محکوم شده بود. این روزنامه‌نگار که تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده است، هم اکنون به قید کفالت آزاد است. حملات گسترده سایبری که از روز سه‌شنبه در نقاط مختلف دنیا آغاز شد، روز چهارشنبه نیز ادامه یافته و شماری از شرکت‌های بزرگ ترابری دریایی وقوع اختلال‌هایی در سامانه‌های یارانه‌هاشان را تایید کردند. شرکت حمل و نقل دریایی مرسک از بزرگترین شرکت‌های فعال در کشتیرانی دریایی گفته برخی سیستم‌هایش شاهد حملات سایبری بوده. یکی از بزرگترین بنادر ترابری دریایی هند هم از توقف فعالیت‌هایش به دلایل حملات سایبری خبر داده. دولت استرالیا نیز بامداد چهارشنبه تایید کرد که دامنه حملات به این کشور در اقیانوسیه هم رسیده است. این حملات اینترنتی از اوکراین آغاز شد و از نوع باج‌افزار است و از قربانیان خواسته برای بازپسگیری اطلاعاتشون مبالغی را بپردازند. تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها، نهادهای دولتی و شبکه‌های حمل و نقل در سراسر جهان هدف این حمله سایبری قرار گرفتند و به همین دلیل دقایق قبل گفتگویی داشتم با نیما راشدان، کارشناس امور امنیت اینترنتی در بروکسل بلژیک، و ابتدا از آقای راشدان درباره نحوه کارکرد این باج‌افزار از او پرسیدم. نیما راشدان:
باج‌افزارها به یک دسته از برنامه مخرب کامپیوتری اطلاق میشه که مثال خیلی سادهش اینه که فرض کنید شما یه شرکتی دارید، اسم مشتریانتون یا مثلا فرض کنید مؤسسه درمانی دارید، اسم بیمارها در یک کتابخانه آنلاینی هست روی هارد دیسک کامپیوترتون، و برای اینکه کار شرکتتون رو بتونید ادامه بدید دائم محتاج دسترسی به این اطلاعات هستید. این بدافزارها الان میان و جلوی دسترسی شما رو میگیرن، کل داده های شما رو قفل میکنن یا کدگذاری میکنن، و بعد مثلا الان در مورد اخیر گفتن نفری $300 بدید تا ما اینا رو باز کنیم. یه وقتای بیشتر کمتر، بعضی موقع میگن چند هزار دلار بدید، معمولا این پول رو پرداخت میکنن و بعد سازندگان این نرم افزار و هکرها دور دسترسی اینها رو برقرار میکنن.
آقای راشدان، یک ماه پیش از این باج‌افزاری موسوم به واناکرای چنین حملاتی رو عمدتاً در اوکراین و روسیه سامان داده بود. آیا این موج دوم حملات همون باج‌افزاره یا باج‌افزار جدیدی این حملات اخیر رو رقم زده؟
نظر اولیه کارشناسان اینه که این باج‌افزار از همون حفره امنیتی و آسیبی که باج‌افزار قبلی ازش استفاده می‌کرده استفاده کرده. حالا اینکه چقدر طراحان این یکی بوده باشند، فقط هم طراحان نیست، بعضی موقع افراد میرن این رو تو بازار سیاه نرم‌افزارهای هکری می‌خرن و یا گروه دیگه این رو اجرا می‌کنه، ولی به نظر میرسه از همون حفره استفاده کرده، از همون آسیب‌پذیری استفاده کرده. و تعجب بسیار از کارشناسان اینه که چطور شرکت‌های بسیار بزرگی که الان اینجا مورد تهدید قرار گرفته داده‌هاشون، اون آپدیت یا اون به‌روزرسانی رو که شرکت مایکروسافت ویندوز رو کرده بوده و جلوی اون باج‌افزار قبلی و طبعاً یکی رو میگرفته رو انجام نداده بودن.
آقای راشدان، یک نکته‌ای که به نظر میاد این گستردگی فعالیت این باج‌افزار هست که سراسر اروپا تا هند و استرالیا رو در بر گرفته. این حجم گسترده از فعالیت این باج‌افزار آیا این گمانه رو تشدید نکرده که شاید کاری سازمان یافته تر از این باشه که یک گروه کوچک یا تعدادی از افراد این باج‌افزار رو طراحی کرده باشند؟ و آیا میشه این رو نسبت داد به دولتی یا یک گروه بزرگی؟
ظاهرا اطلاعاتی که وجود داره و اطلاعات نسبتاً موثقی هم هست نشون میده که بدافزار هکری یا ابزار هکری مادر این باج‌افزارها سالهای سال پیش توسط سازمان امنیتی کشورهای غربی تولید شده بوده، و بعد بخشی از این باج‌افزارها رو یک سری آدم از داخل همون سازمان‌ها که ناراضی بودن از کارشون برمی‌دارن میارن به اون جایی که بهش دارک وب و بازار سیاه چه چنین چیزهایی داره میارن و تلاش میکنن اینا رو حتی بفروشن و یه مدت مشتری پیدا حتی نمیکنن، و بعد اساسا میان اینها رو به صورت کدباز و مجانی اونجا در اختیار همه قرار میدن. این نرم‌افزارها فوق‌العاده طراحی پیچیده‌ای داره که به قول شما انگشت لاغل طراحی این رو به سمت دولت‌ها می‌بره و نه بازیگران شخصی. اما چیزی که خیلی دنیا رو آسیب‌پذیر کرده اینه که ما هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر دنیای واقعیمون متکی میشه به اینترنت، به متصل بودن بنگاه‌های اقتصادی، به متصل بودن شهروندان، به تحویل یک بخش بزرگی از فعالیت‌های دولتی حتی به فضای آنلاین. این ما رو خب برای ما در دنیای شبکه زندگی می‌کنه و این خیلی ما رو آسیب‌پذیر می‌کنه.
و آیا رقمی یا تخمینی از میزان باجی که این باج‌افزار تونسته از شرکت‌هایی که اونها رو مورد حمله قرار داده گرفته منتشر شده یا خیر؟
حقیقتش اینه که سازمان‌های قانونی، دستگاه امنیتی به شرکت‌ها توصیه اکید میکنن که پول پرداخت نکنی. خب این دلایل بسیار زیادی داره برای اینکه یک جوری تشویق هست برای اینکه این کارها ادامه پیدا کنه. مثلا شما خودتون رو جای صاحب یک بیزنس و صاحب یک بنگاه اقتصادی بذارید، مثلا همین شرکت WWP، اینا خب یک عملیات روزانه یا ماهیانه چند بیلیون دلاری دارن و بیزنسشون الان متوقف شده. من بعید میدونم که بنگاه اقتصادی، خصوصا بنگاه بزرگ، گوش کنن به اینکه مثلا FBI یا دستگاه هم ارزش در اروپا و جای دیگه میگفتن که پول پرداخت نکنید. اونا برای اینکه جلوی یک ضرر چند صد میلیون دلاری رو بگیرن احتمالاً پول پرداخت میکنن و این پول قابل توجه خواهد بود. اونطور اینکه دقیقاً چقدر پول پرداخت شده و این پول چطوری پرداخت میشه و اینکه اینا چطور میتونن این رو ارگانایز کنن که این پول کجا بره و از چه طریقی در چند تا اکانت های گمنام دست به دست بشه که دست اون فرد نهایی توکل برسه، دقیق نمیشه گفت چقدر بوده رقمش، ولی این ارقام زیادی احتمالاً دست به دست شده.
نیما راشدان بود، کارشناس امور امنیت اینترنتی در بروکسل بلژیک، که درباره حملات سایبری گسترده یک باج افسار صحبت می‌کرد که دو روزی است شرکت‌های بزرگ تجاری و بازرگانی دنیا رو مورد حمله قرار داده.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی.
دیگه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستان حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید، بیشتر از اینهایی که از طریق رادیو میتونید بشنوید، از گفتگو و گزارش و خبر و تحلیل میتونید اونجا بخونید و ببینید و بشنوید. اما همونطور که در گفتگو با نیما راشدان مطرح شد، برای اینکه جلوگیری بشه از اینکه این باج افسار به احتمالاً کامپیوتر شخصی شما یا کامپیوتر شرکتی شما حمله بکنه، بهتر این هست که از سیستم راه انداز یا ویندوز به روز شده و آپدیت شده استفاده بکنید. مدت هاست یکی از برنامه‌های رادیو فردا به معرفی یکی از زندانی‌های سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران می‌پردازه، برنامه‌ای به نام ملاقات. با یکی دیگه از قسمت‌های این برنامه همراه می‌شیم و به ملاقات یکی دیگه از زندانی‌های سیاسی و عقیدتی می‌ریم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند بهایی 60 ساله است که در گرگان زندگی می کرد و همکنون در زندان رجایی شهر کرج روزگار خود را می گذراند. پیام مرکزی فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه قزوین است که پیش از بازداشت به فروش لوازم التحریر در مغازه‌اش در گرگان مشغول بود و حالا به گفته همبندی‌هایش سرگرمی روزانه‌اش در زندان ورزش است. او آبان ماه سال 91 همراه با چند بهایی دیگر توسط ماموران امنیتی در گرگان بازداشت شد و ماموران امنیتی در بازرسی منزلش کامپیوتر و تمام کتاب‌ها و آثار مذهبی او را با خود بردند. پیام مرکزی یک ماه در بازداشتگاه اطلاعات گرگان در بازداشت بود تا اینکه همراه با برخی دیگر از همکیشان خود به زندان اوین منتقل شد. بازجویی‌ها از پیام مرکزی در زندان اوین ادامه یافت تا اینکه در اردیبهشت سال 92 به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات مخفی بهایی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 5 سال زندان محکوم شد. در جلسه محاکمه‌ای که تنها 10 دقیقه به طول انجامید. پیام مرکزی بیماری قلبی دارد و در این سالهای زندان بارها به دلیل اینکه حاضر نشده به او دستبند و پابند بزنند از انتقال به بیمارستان و درمان محروم شده است. او که 2 فرزند دختر دارد، 2 سال پیش حتی برای شرکت در مراسم ازدواج دختر بزرگترش هم اجازه نیافت که به مرخصی برود. این خانواده بهایی نسل دومی است که میله‌های زندان، دوری و ملاقات‌های هفتگی از پشت دیوار شیشه‌ای را تجربه می‌کند. پدر پیام مرکزی، امیر هوشنگ مرکزی، یکی از اعدام شدگان دهه 60 بود و مادرش پریچهر آزاده هم در همان دهه حدود 5 سال زندانی بود.
شنونده ملاقاتی بودید با کاری از مهتاب وحیدیراد. میتونید به آدرس ملاقات از سایت رادیو فردا.com اطلاعاتتون درباره زندانی سیاسی و عقیدتی رو که ازش خبر دارید به این آدرس بفرستید تا برنامه برای او هم ساخته بشه. بیشتر از اینها رو میتونید از روی وبسایت رادیو فردا بخونید و ببینید و حتی بشنوید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.